سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شب پنجم از ماه محرم، دلهای هممون به نور ایمان، معارف روح بخش قرآن و ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت منور باد. هدیه به روح بلند آقا سید الشهدا صلوات عنایت کنید. خلاصه آنچه که عرض کردیم در این چند شب، دو سه خطه اگر مختصر بخوام بگم این است که ما یه دین داریم، یه اصول دین داریم، یه فروع دین داریم. فروع دین واجبات و محرمات، رساله. فروع دین واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، نماز، روزه، حج تا آخر، زکات، خمس. اصول دین توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. خدمت شما عرض شد که این گزاره های دینی چه در اصول دین چه در فروع دین هیچ کدوم وزنشون مساوی نیست. اصلا حرام هایی که در دین هست یا واجب هایی که در دین هست، اینها وزنشون مساوی نیست. و اسلام شناس کسی است که هم اینا رو بدونه، مجتهد کسی است که قدرت استنباط اینا از منابع قرآن و روایات و اینا هم داشته باشه، ولی اعلم و کسی که با روح دین آشنا باشه. ما دو نفره داریم میگن با روح دین خیر، یکی آسید ابوالحسن اصفهانی، یکی مرحوم امام راحله. کار درسته اونه کار بلدن. میگن امام فرقش با بقیه مجتهدای این بود که با روح دین آشنا بود. یعنی چی با روح دین؟ یعنی این، یعنی علاوه بر این که مثل همه مجتهدا میتونست استنباط کنه احکام رو از منابع، اما وزن اینا رو خوب میدونست. حالا وزن واجبات، فرق وزن واجبات رو دونستن چه فایده ای داره؟ بسیار فایده داره برای یه حکومت دینی و حتی برای یه فرد، من و شما تنهایی، نه خانواده، حتی فرد. مکرر پیش میاد که بهش میگن تزاحم، تعارض نه، تزاحم. یعنی در زمان واحد که من قدرت بر انجام یه واجب دارم، در یه زمان خاص که من قدرت بر ترک یه حرام دارم، چهار تا گردنم رو میگیره، سه حرام گردنم رو میگیره، سه تا نهی از منکر، اما قدرت یکیشه دارم، کدوم مقدم بدارم؟ بگید. اونی که سنگین تره، اونی که سنگین تره. یه صلوات عنایت کنید حاجای صادقی نسب. کاش زودتر بیام پایین، بیرو در وایسی استفاده کنیم. ببخشید شما، درس پس میخوام. و این خیلی مفیده. غیر از این باشه دین خنده دار میشه. یه مثال زدم براتون. در طواف ما کاروان انجام دادیم، اومدیم هتل در مکه، دیدیم کاروان ایرانی دیگری که در هتل بودن قبل از ما رسیده بودن هتل، یه شیونی داشتن. دوری مردی گرفته بودن، این ناله میکرد داد. من چون طلبه روحانی کاروان بودم حساس شدم، رفتم جلو گفتم چه شده؟ گفت ما داشتیم طواف میکردیم از شدت گرما خانوم من از حال رفت، که محرم بودن دیگه، طواف واجب بوده. میگو اومدم بگیرمش، روحانی کاروان گفتش شونت از کعبه بر نگردون، طوافت باطل میشه. میگو ما همونجور با کاروان رفتیم، اونم طواف تمام شد، اومدیم مقام ابراهیم نماز بخونیم، دیدم نیست. بعد سعی صفا و مروه و هر چی رفتیم اونجا پرسیدیم پیدا نکردیم، اورژانس اونجا رفتیم، حالا اومدیم هتل هر چی سراغ میگیریم. یه شیولی میکرد خود میگفت من دختر مردم امانت آوردم اینجا، زنم آوردم اینجا، اینجور شد. بعد یه چیز دیگه هم، حالا من نخواستم اون شب بگم، میگفت من حج برایم چم بود، من مکه برایم چم بود، من نمیدونم بچه هام تو ایران به کشتن دادم زنم رو. یه خاطره تلخ. چرا؟ چون وزن واجبات آقا نمیدونه، خب طواف باطل بشه. نجات دادن او خانم، کمک کردن به او خانم، وزنش سنگینتر از طوافه. طواف اگه باطل بشه هیچ کفری نمیشه، بعد از اون میایم انجام میدیم. ها؟ حرام هم نیست، چون واجبتر گردنت رو گرفته بوده. در آن واحد یا باید صحت طواف رو رعایت میکرده که شانه چپ از خانه خدا بر نگرده و او حالت طواف کننده، یا باید خانومش نجات میداده. مثال دیگه بزنم، ما در سنگ زدن به شیطون اون سال که فاجعه منا پیش اومد خب خیلی گسترده بود، اما بیشتر سالهایی که ما مکه مشرف بودیم مرده و کشته زیر دست پا بیشتر سالها من دیدم، منطقه بود فاجعه بزرگ نبود، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، منطقه اون سال چیز عجیبی شد، چند هزار شد و از همه کشورها به فاجعه منا مشهور شد، خیلی هم دردناک بود. یه سالی قبل از اون سال فاجعه منا، قبل از اون بود، ما با کاروان داشتیم میرفتیم روز عید قربان سنگ بزنیم به شیطون. خود دمپایی پامونه دیگه، چون کفش رودار روبسته نباید بپوشیم، حوله داریم و محرمیم دیگه. رسیدیم نزدیک های جمره، اون روز عید قربان شیطون بزرگرم میزنن، شلوغم هست، ازدهامم هست، واقعا همیشه اونجا خطر بوده، یعنی همیشه اونجا مجروح داشتیم چند ساله. رسیدیم به یه جایی، هندیا و پاکستانیا بودن یا اندونزیا بودن یه تعدادی. اولا نزدیک کلی حسینی ما دیدیم دمپایی ریخته، یعنی قبل از ما یه فاجعه‌ای بوده، دمپایی ریخته بود. جلوتر که رفتیم رسیدیم به یه کومه کومه آدم ریخته بود زمین، مثلا 7 نفر، 8 نفر، 10 نفر. خب این جمعیت هم میومد میخواست رو اینا نره، درسته؟ ترمز توقف میکرد، همین توقف باعث میشد از پشت فشار میآوردن میافتادیم. یه تو حالتی برای خود شخص من و کاروان ما پیش اومد. خب من جوان بودم، حالا پیر شدم، خیلی استقامت کردم، دمپاییم هم عرق کرده بود، سر شد، انقریب بود که منم بیفتم. هیچ کس هم نمیتونه اونجا بکسی، خدا کمک کرد. در اون لحظه دیدیم یه خانمی ایرانی که ما بعدن فهمیدیم از کاروان ماست، من اونجا اصلا عقد ترسیده بودم و هممون اصلا نشناختم که کاروان خودمونه، نفهمیدم، ولی ایرانی بود. این تقریبا نیمی افتاده بود، نیمی از بدنش افتاده بود روی اونه که افتادن له شدن، آخراش بود که کامل بره زیر دست و پا. هی جیغ میزد کمکم کنید، چون صف جلو مرد بودیم همه، هیچ کس دست اینه نمیگرفت، میشد دستش گرفت. حالا چرا؟ من دستش گرفتم، گفتم دست منه بگیر پاشو، خدا کمک کرد. بعد که رفتیم سنگ زدیم اومدیم، بعد از ظهر دیدم با شوهرش اومد چادر تشکر کرد و کاروان خود ما بود، من نمیدونستم. خب آن واحد، حرمت لمس نامحرم، دستشو باید بگیری. یه جای مرحوم امام دارد مجبور میشی برای کمک به اون در طواف زن نامحرم رو دوشت بگیری. امام میگه اگر ضرورت شد اینجا او حرمت برداشته میشه، واجبات و محرمات وزن دارن. این زن مسلمون بعد یه عمری اومده مکه، حالا داره زیر دست بال له میشه، دستش نمیگیرن، میگن من مردم اوزنم. بابا هر چیزی حسابی داره، وزن واجبات رو دونستن روح دینه. فرق مرحوم امام با بقیه مراجع این بود، اصلا اعلم به کسی میگیم که اینا رو درست بفهمه، و الان اصل اجتهاد 100 تا ممکنه الان شاید 2000 مجتهد الان در قم داشته باشیم، 2000 چرا میگیم از زید تقلید کو از دو سه نفر اسم؟ معتقدیم که این دو سه نفر نسبت به این 2000 نفر روح دین بیشتر آشنا. روح دین یعنی این. گرفتی چی شد دیگه؟ تقریبا مثالا معلوم شد دیگه. یا امیرالمؤمنین علیه السلام دید نماز اگه اصلاح کنه دست به سینه، اون بدعتی که در اذان حی علی خیر العمل اومد اصلاح کنه، دید خود مسجد کوفه شدن دو دسته، یه گروهی طرفدار حضرت علی، یه گروهی طرفدار خلفا، که این کار رو خلفا کردن، وا عمرا وا خلیفت، حضرت رها کرد. چرا؟ چون یه واجب دیگری تو کار بود، جبهه صف مقابل در اردوگاه انبار جمعشون کرده بود حضرت امیر برای جنگ صفین مقابل شام معاویه که طاغوت زمان بود. خود دو دستگی اگه میشد دیگه جبهه خلوت میشد. خود امام راحل در انتصابها در زمان جنگ، حالا ذهنتون مشغول میشه، اونایی که سیاسی هستن یادشونه، دخالت مستقیم میکرد تو نصب نخست وزیر، در حالی که رسم نیست، اما چون قضیه جنگ بود. خود رهبر معظم انقلاب میفرمود، بارها تلویزیون هم بارها گذاشته، میگفتن من آقای موسوی رو سبک و منش فکریمون دوتا بود، کس دیگری مد نظر من، اونی که مد نظر ایشون بود آقای مهدوی کنی بود. میگو امام اوضاع جبهه رو که دیده بود و گزارش گرفته بود و دیده بود حالا این جابجایی یه تنشی در جامعه ایجاد میکنه، گفته بود همون موسوی، میگو من به امام گفتم که من دلم راضی نیست، شما حکم کنی تا من تکلیفم بشه. ها؟ یه جواب قشنگی امام داده بود، فرموده بودن حکم نمی کنم، ولی غیر از این خیانت به اسلام و مسلمینه. بدتر از حکمه، داغتر از حکمه. حکم نمی کنم، اما غیر از این باشه خیانت به اسلام و انقلاب زاد. نگاه کنید شرایط رو نگاه میکنه، میبینه یه بار الان جبهه هست، یه اون زمانی که آیت الله خامنه ای سلمه الله، اللهم صل علی محمد، کاندیدای ریاست جمهوری شد، دقت میکنید همزمان آقای موسوی خوئینی ها کاندیدا میخواست بشه، عکسم چاپ کرده بود، من کرمانشاه بودم، ستادهاش در استان ها هم معلوم شده بودن، ستادهاش این رقابت بین ایشون آقای موسوی خوئینی ها میشد، یکی مثلا دو فکر او زمان بودن دیگه، آقای خوئینی ها زنده است الان دیگه هست، الان جزء مثلا آقایون مثلا شاید اصلاح طلب اینا. امام صدا زده بود ایشون رو، گفته بود در این زمان که اوضاع جنگ رقابت دوتا مسئول خودی سید روحانی جایز نیست، در حالی که ایشون ستاداش هم آماده کرده بود، نهیش کردن. بعد برای اینکه دلش هم نشکنه یه وقت بیگدارم با آب نزنه، همون روز حکم دادستانی کشور رو به آقای خوئینی دادن که ریاست جمهوری دو قطبی در زمان جنگ بین دو خودی نشه. مثلا اون زمان این مسائل سیاسی روزه، اون مسائل حضرت امیر، اون مسائل حجی که مثال زدم، اون جبهه امیرالمؤمنین، میگن روح دین مصلحت و مفاسد رو بشناسه. خب این فروع دین، اصول دین وزناش مختلفه، عالم و اعلم اون است که این وزنا رو بدونه، درست شد؟ در فروع دین خدمت شما عرض شد که من یه جدولی درست کردم و شاید یه ما وقت میبره، این وزنا کار شده است، روایت داره، باید فکر کرد یه کارشناس دین چندین کار بنشینن با هم دیگه روایات رو بررسی کنن که ملاک سنگین و سبکتری رو در بیارن. چیزی که مسلمه نماز از همه واجبات فروع دین سنگین تره، شک نکنید نماز سنگین تره، این از فروع دین. بعد بقیه‌رم من حرف دارم بحث دور میشم. در اصول دین شک نکنید توحید از همه سنگین تره. توحید چیه؟ قبول داشتن خدا؟ نه، قبول داشتن خدا که هنر نیست، بت پرستا هم خدا رو قبول داشتن ولی شریک براش قائل بودن. توحید یعنی خدا رو قبول دارم فقط، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا. غیر از خدا نه و خدا آری، و این نه قبل از آری بودنه. جهت نفی در لا اله الا الله مقدم بر الا الله. لا اله الا الله خیلی عجیبه، مقدمه. این میشه توحید. بعد گفتیم اگر کسی بگه این که یه عمری ما شنیدیم نماز ستون دینه، خود این دین چیه که نماز ستونشه؟ شما از محابه برسید میگیم مجموعی از قوانین و اخلاق و احکام و این میشه یه کتاب. خلاصه دو کلمه ایش، سه کلمه ایش، یه خطیش چیه؟ قولو لا اله الا الله تفلهو. پس واجبات و محرمات اون احکام دینه، اخلاق دینه، بقیه شون اعتقادات دینن. خود دین شسته و رفته لا اله الا الله. کسی قائل باشه و معتقد به لا اله الا الله باشه مسلمونه. اگه نماز خوند مسلمون عادل، نماز خون درست کاره. اگه نخوند تارک و صلات گناهکار، جهنم هم میره، ولی مسلمونیه که جهنم میره نه کافر. درست شد؟ پس دین لا اله الا الله. ترجمه لا اله الا الله رو در آیات مختلف گفته، در آیه الکرسی خیلی شبیه فمن یکفر به طاغوت لا اله، یعنی کفر به غیر خدا، چون بحث غیر خداست میشه طاغوت. هر چی که خدا باشد، خدا غیر طاغوت، غیر خدا میشه طاغوت. دو تا چهار تا. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، این میشه لا اله الا الله. امام حسین علیه السلام از مدینه که به مکه رفت برای اینکه حکومت یزید رو به رسمیت نشناسه، زیر بار طاغوت نره، برای کفر به طاغوت بود. غیر از این هیچی قابل تصور نیست. همه واجبات واجبند رو سر ما. کسی نمیخواد نماز رو سبک کنه، روزه رو سبک کنه، حج رو. آقا چرا نمیگید امام حسین برای حج رفت کشته شد؟ چرا نمیگید برای زکات رفت کشته شد؟ برای نمیدونم خمس رفت کشته شد؟ نماز نه، اصلا بحث فروع دین نبوده. میخواست بیعت نکنه، زیر بار طاغوت نره، حکومت یزید رو به رسمیت نشناسه. ای بود. اومد مکه. از مکه تا مدینه چرا رفت؟ ببخشید، از مکه تا عراق چرا رفت؟ چون دعوت به حکومت شده بود. حالا حکومت بده یا خوبه، اخه یا تخه، من آیاتش رو شبای بعد میخونم براتون، اونم باید روشن بشه. حکومت آخه یه همکار ما میگفت حاج آقا رحم کو به آبرو امام حسین، نگو برای حکومت رفته. وقت چه فرقی با امام حسین میکنه؟ ولی امام حسین برای حکومت رفت عراق. میخواد خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد. خوشمون بیا یا بدمون بیا، تاریخ اینه. مسلم ابن عقیل رو نفرستاد که بیعت بگیرن که نماز جماعت بخونن با هم، فرستاد بیان که بره حکومت کنه. ای غیر از این تو تاریخ از چیزی بگید. مسلم چرا فرستاد؟ بیعت داستانش چی بود؟ برای روزه بود؟ برای زکات بود؟ برای حکومت بود. حالا حکومت بده یا خوبه، شبای آینده آیاتی میخونم که سوت میکشه مغز انسان. از مهمترین امور در زندگی بشر بحث حاکمیت جامعهشه، مقدسه. انگلیسا تو ذهن ما اخو تخش کردن که خودشون حاکم شن، مقدرات ما رو ببرن، و الا جنگ همه اماما، اصلا همه اماما به خاطر حکومت کشته شدن. اگه موسی بن جعفر ادعای حکومت نداشت، اگر امام رضا علیه السلام ادعای حکومت نداشت، و بقیه اهل بیت، امام هادی، امام جواد علیهم السلام، هیچ وقت نمی کشتن اونها رو. هم بنی الامیه حکومتشون نیاز به آخوند داشت، هم بنی العباس حکومتشون نیاز به آخوند داشت. و چه آخوندی بهتر از پسر پیغمبر امام رضا؟ چرا بکشش؟ پوزش میده، استفادهش میبره. منتها اینا ادعای حکومت داشتند که شهیدشون میکردن. درست شد؟ اصلا کربلا امام حسین علیه السلام به هر گفت، گفت راه باز بگذار برم، شام؟ خب کوفه میگی نه. خب نه میرم شام با یزید بحث کنم، خودمون دو نفر بحث کنیم ببینیم نحن حق بالخلافت علی المسلمین ام نه ام انتم، ما سزاوارترین برای خلافت یا شما بنی امیه کدوموست؟ ما پس بچه های پیغمبر یا دعوا سر حکومت بوده، نماز ستون دین، چرا چیزی که ربطی نداره میگن نماز خوند؟ بله اون چیزی که این قدرت به سید و شهدا داد مقابل طاغوت بیسته نماز امام حسین بود، ایمان امام حسین بود، مناجات امام حسین بود، رابطه سید و شهدا با خدا بود، اینو قدرت میده جلو طاغوت بیستی، اینو قدرت میده، اینو بعدن میگم خدمتون. کسی سبک بشماره نماز رو دعاش مستجاب نمیشه، بد میمیره، روزیش کم میشه، اصلا چهرش سیماش سیمای مؤمنین نمیشه، اینا همه هست. اما دعوا تو کربلا بر سر طاغوت، دعوا این بود که امام حسین بیعت بکنه یا نکنه، دیگه چیزی قاطی نکنید، صبر کنید بعدن چشم. خب اول برای اینکه بیعت نکنه، اینا تکراری ولی لازمه، عیب نداره. وسط تا عراق رفتن برای این است که حضرت دعوت به حکومت شده، رسید به کربلا که 80 کیلومتری کوفه است که میخواست تشریف ببره، جلوشو گرفتن، تن به شمشیر داد. ای برای چی بود؟ ای دیگه بازم حکومت نیست، برمیگرده به همون قضیه اول. گفت برم شام؟ هر گفت نمیشه. گو اجازه بده برگردیم مدینه؟ گفت نمیشه، یا باید بیعت کنی با یزید یا می جنگیم و می کشیم تو رو. که خطبه رو خوندم دیشب، گفت این پلیدها من رو مخیر کردن بین دو چیز، بین ذلت و کشته شدن. ذلت بیعت با یزید، کشته شدن و حیات من ذله. این کشته شدن به خاطر چی بود؟ زیر بار طاغوت نرفتن، مثل اولی، مثل خروج از مدینه به مکه. چرا از مدینه به مکه اومده امام حسین؟ برای اینکه بیعت نکنه. چرا کشته شد؟ چون میخواست بیعت نکنه. حکومتی وسط بود که دیگه موضوعش تم گذشت، تم مردم کوفه برگشته بودن از این حرفا. روشن آقا؟ آره خیلی روشنه. حالا چرا مثلا اسم نماز و روزه و اینا رو تو منبر قبلی ها؟ من تصورم اینه، حسن ظن من این است که قدیمی ها زمان اونام حساب کن، علما زمان رضا شاه مردم رو به دعوت به روزه میکردن، اگه زمان رضا شاه میگفتن قیام امام حسین برای زیر بار طاغوت نرفتن بوده، حرکتش به عراق برای حکومت بوده، خوارزاخان او که اصلا نزده میرخصید، روزه ها رو تعطیل میکردن. علما یه طوری کجدار و مریض بیان میکردن که این راه تعطیل نشه. خب حالا که رضاخان نیست، چرا صاف پوسکنده تاریخ، همینطور که گفتم اینو تاریخ ها خودم نیست که، چیزی غیر از این هر کس پیدا کرد من دستشو میبوسم، هیچ ادعا ندارم واقعا جلو همتون دستشو میبوسم، که تاریخی بیاره معتبر باشه که چیزی غیر از این، خلاصش غیر از این باشه، همینه. اصلا دعوا سر نماز نبوده، سر زکات نبوده. بله امام حسین در یکی دو تا خطبه ها دو سه تا واجب و حرام، اونم نماز جزش نیست، اسم آورده، گفته فرموده که زمان زمانی است که به حق توجه نمیشه، به باطل عمل میشه، امر به معروف نمیشه، نهی، اسم امر به معروف و نهی از منکر، ولا یعمل به فرائض الله، کل فرایض با هم توی یکی خطبه ها داره، اینش طاغوت دیگه، حکومت که طاغوت باشه یعنی کل فریضه ها، واجبات، محرمات بی اهمیته، پس همشه. خب وقتی امام حسین برای این رفت، عرض من این است که اگر ما بیایم تحریف کنیم، مثل گذشته که مجبور بودن، ما که مجبور نیستیم، بیایم امام حسین بچسبون به یکی از واجبات فروع دین، امام حسین برای توحید، طبق بیان ما، خونش برای توحید و لا اله الا الله و زیر بار طاغوت نرفتن، فمن یکفر به طاغوت، برای این ریخته شد، طبق بیان گذشته برای یکی از فروع دین، کدومش بهتره؟ کدومش با عقل جور در میاد؟ یه رزمنده تو جبهه اگر ایستاده نماز میخوند تیر میخورد، همه مراجع فتوا میدادن حرام ایستاده بخونی، جونت واجبه، نشسته بخون. حتی اگر نشسته نماز میخوند تیر میخورد، میگفتن تو سنگر دراز کشیده نماز بخون. اگه نمیشه شب عملیات، میگفتن بدون وضو بعد از صبح که آفتاب زد ساعت ده نماز صبح. الان همین تو راه یه چیزی بخون که ترکش نکرده باشی، به یاد خدا باشی. اگر امام حسین هیچ وقت مقابل تیر نایستاد برای نماز که خودشونو بکشتن بدن، رخصت خواست. یعنی تعطیل شد جنگ به خاطر نماز، تعطیل کردن. بعد حضرت جلو هم نایستاد، اومدن سمت خیمه ها عقبتر، نماز خوف هم خوندن. نماز خوف یعنی دو رکعتی خوندن. تعداد مردایی که اقتدا میکردن دو نیم شدن. دیدید بعضیا وسط نماز تندش میکنن، یه رکعت میزنن جلو که با یه نماز امام جماعت دو تا نماز بخونن. این نماز اصلش این نماز خوفه. این کار خوبی، این مال زمان جنگ و ترس و ایناست. که اون نصفه دیگه مراقب اینا باشن نوبتی. جنگ هم در حال انجام نبود و الا امام حسین اونجا هم نمی‌ایستاد، مطمئن باشید. تمامی که هیچ جا در تاریخ ندارید که امام حسین نماز عصر خونده باشه. همین نماز ظهر بود، تموم شد دیگه، شهید شد حضرت، جنگید و بعد شهید شد. مگه میشه امام حسین جون خودش رو به خاطر دو رکعت نماز عصر؟ ولی برای توحید میشه، برای توحید، برای حفظ دین میشه، معقوله. دشمن نامردی کرد، بعد قولی کرد، وسط نماز به اینا حمله کرد که دو نفر شهید دادن. اینا کارمان کربلا با همه کوچیکیشون دو تا شهید دادن. ولی این نبود که تو جنگ بیان دو تا نیرو از دست بدن، وایسن جلو بگن ما برای نماز، این حرفا نبود. اینا رو ما درست کردیم، به شما دادیم. درد ما این است که مجتهدین تو قم نشستن. اونی که داره به ملت دین درس میده، طلبه های تازه کار، چه بسا روزخون های کم درس خونده، درد ای شده، ای شده. بعد یه گروهی هم هستن تو جلسات، اقلیتن یه نفر، دو نفر، سه نفر. من چهره ها رو میشناسم، کارمه، 40 سال من کارمه، میفهمم جلسه چه کار است، توجه ها رو دارم میبینم. من بار اولم که نیست، و اولم با هم تی کردیم، گفتیم آقا گوش میدیم، الان واجب نیست قبول کنید، انتظار نیست، گوش میدید، احترام کردید، ممنون، فکر میکنیم، اگر به عقل جور در نیامد فردا با هم دیگه مباحثه میکنیم دوباره، درسته؟ گفتیم یا نه؟ اما یکی دو نفر سه نفر میشناسم تو جلسه و همیشه تو همه جلسات هستن، میخوان بحث یه طوری پیش ببرند که خودشون میخوان، اصرار دارن اینه نگو. چرا؟ تو چه کاری هستن؟ اگه یه طلبه تازه کاری باشه تحت تاثیر قرار میگیره، نمیگه. بگید ببینم آقا خودروی ما مشکل داره، این تضعیف نظام جمهوری اسلامیه، انتقاد خدا وکیل، این خود رهبرم انتقاد کرد یا نکرد؟ بگید انتقاد کرد خدا، آقا صریح انتقاد فرمودن. بورس ما مردم لخت کرد یا نکرد؟ صد رحمت به سارق مسلح، گفتن پول بیارید، ملت پول گذاشتن تو بورس، بالا کشیدن، کسر بودجه باش جبران کردن، پول پس انداز ملت از بین برد، خوردن. این انتقاد اگر کسی دلش به حال نظام جمهوری اسلامی بسوزه انتقاد میکنه. بورس، خودرو، نظام هماهنگ پرداخت کارمندهاست، دوتایی یه کار انجام میدن، یکی 10 میلیون میگیره، یکی 40 میلیون میگیره، یه کار کنار هم یه میز. خب الان اصلاح کردن. این انتقادا ریشه نظام جمهوری اسلامی میزنه؟ نه، هیچ کس نمیگه. اما یه انتقاد دیگه، یه شب من اینجا کردم، فوری تماس گرفتن، این ریشه دین میزنه ها، ریشه نظام میزنه. چرا؟ چون آقا سود توش برده، وام گرفته. گفتیم بعضی از این واما، اصل قانون وام بانکداری آیت الله رضوانی نوشتن چندین سال پیش، عقود اسلامیه، ولی بعضی از بانک ها خود کارمنده بلد نیست، خود ما هم بلد نیستیم، نیتش هم نمی کنیم. پول اصلا قرض نیست، مشارکت خانه است، بانک باید شریک شه. من پول میگیرم اصلا خانه نمیخرم، خانه نمیسازم که او خواهد شریک من بشه. 500 میلیون میگیرم خودرو، یه کار دیگه. خب ربا علنی است. میگفت نگو ربا، به خاطر اینکه این امضای جمهوری اسلامی است، تضعیف این حق بازی ها چیه؟ چرا برای خودرو نگفتی تضعیف نظامه؟ چرا برای بورس نگفتی تضعیف جمهوری اسلامیه؟ چرا برای اینجا؟ چون وام گرفت دستمون بنده، ماها هم بدون تو خیلی همون بنده، مجبور شدیم گرفتیم. اینجا میگیم اینه نگو. و بنا باشه یه منبری این شکلی تنظیم بشه، خسرت دنیا و الاخره، خدا شاهده. من لذت میبرم از دور وقتی میام جلسه شما رو، خدا شاهده. میخوام بیفتم سجده کنم. آخه این همه آدم خوشفکر، جوان، پیر، ریش سفید، نوجوان، خیلی جلستون ارزش داره، خیلی ارزش داره. من جلسه خیلی دیدم، نمیخوام جلو روتون بگم، خیلی ارزش داره. به زور تبلیغ نیومدید، به زور نمیدونم، نه اصلا با این اصلا آدم باور کن، من شاخ‌تر میام تعجب. از دور نگاه میکنی زن مرد، در قسمت خانوما من الان که خانواده رو پیاده کردیم دیدم دخترهای با تیپهای مختلف دارن میان میرن میشینن تو جلسه، خیلی ارزش داره. چطور یه نفر به خودش اجازه میده بخواد منبری رو تنظیم کنه؟ شاید اون منبری یه وقت ناوارد بود، مثل من گردن کلوف نبود تنظیم شد. وقتی حق مردم ضایع میشه، حق مردم ضایع میشه. و عرض من این بود که امام زمان علیه السلام روایت داری میاد توضیح میده دین رو، یه حدیث نیست، ده حدیث نیست، بیش از این حرف هست. مردم میگن هازا دینون جدید، اینا دین جدیده، اینه که ایشون میگه تا حالا این نبوده. اونا چیه که مردم میگن اصلا تا حالا هر چی ما دین داری کردیم اینه که امام زمان میگه دین جدیده؟ وقت ادامه روایت دارد که در حالی که صاحب الزمان همان چیزهایی رو میگوید که جدش پیغمبر میگفت، اما در اثر 1400 سال مردم اعمال سلیقه کردن، ما طلبه ها اعمال سلیقه کردیم، هر کدوم یه روستایی بودیم، رفتیم قم، مجتهد شدیم، طبق اون تعصبات روستامون یه واجبی رو پررنگ ترش کردیم، کم و زیاد نکردیم، اما پررنگ و کم رنگ بگید کردیم. یه معجونی از سلیقه ما با شما شده این دینی که الان هست. من رعایت کردم، مثال خیلی دارم که او هازا دینون جدید روشن کنم براتون که ببینید واقعا اصلش چیه، حالا ما چه معتقدیم. یه کلمه گفتیم آقا نماز صبح حرام بیدار کنی بچه رو، زن رو، بعضی ها بر نمیتابن. خب امام زمان میگه بیدار نکن، میگه آقا با نماز مخالفه. با نماز مخالف نیست، آدم خواب تکلیف نداره، هر کس تعالا بهت گفته تندروی کرده، عجیب گفته، سواد دینی نداشته. اگه قبول داری که امام روح دین میدونست، مرحوم امام میگفت نکنید این کاره، اصلا از نظر تربیتی بده. من امتحان کردم، پدر میگفت از وقتی که صبح کاریش نداشتم نماز خون شد، پدر میگفت از اون وقت به بعد خودش پا میشه ما رو بیدار میکنه. این دستر ناخدا خودش بلد، خلق کرده، خواب شیرینه، طرف خودش هم نمیدونه، ناخداگاه بغض نماز تو دل بچه میره، خودش هم نمیدونه چرا. یک بارها شنیدم من از دختر خانم آقا پسرها میگن که آقا من نمیدونم چرا صدای اذان که میاد دلهوره پیدا میکنم، اسم نماز میاد یه حالت بدی به بچه، مذهبیه، بچه هیئتیه، بچه مسلمونه، میگه نمیدونم چرا. اینه دلیلش، بچه بوده، خواب بوده، خواب شیرین، گفتن پاشو ارکان دین لرزید، نمازت قضا نشه. بابا ارکان دین به این چیزا نمیلرزه. من دیشب یه جمله ای گفتم، این جمله لطف خدا بود، تکرارش کنم. بیایید اول توحید خودمون رو درست کنیم، یعنی همه وجودمون، زندگیمون کفر به طاغوت باشه. اینجا معنا انقلابی و ضد انقلاب معنا نداره. بابا الان کدوم ضد انقلابه که عاقل باشه و معتقد نباشه که طاغوت کیه؟ کیه طاغوت تو دنیا؟ کی داره 40,000 مظلوم بچه که هممون ضعف اعصاب گرفتیم، درسته یا نه؟ غیر از این طاغوت. کیه که یه بوی از انسانیت برده باشه؟ نگه اسرائیل طاغوته، نگه آمریکا طاغوته، نگه فرانسه و انگلیس، مخصوصا انگلیس پدر سوخته طاغوته. رو طاغوته دیگه. آقا دین سیاسیش نکن. آقا یه منبری پارسال اومده بود برامون، نقد خوب بود، محرم هیچی سیاسی نگفت. یه مداحی دعوت کرده بودیم، نقد خوب بود، هیچی سیاسی نخوند. پس چی خوند؟ حرکت امام حسین همی بوده، همی بوده. حالا محرم زون میشه یه جوری کلکی درست؟ محرم که همی بوده. عروسی قاسم خونده؟ چی خونده؟ چه گفته؟ گفته نمیتونست بگه امام حسین برای هوای نفس رفت. میشه بگه امام حسین برای نماز رفت، همه پایماله. کل هدف امام حسین پایماله. به یه کلمه شیک، به یه کلمه دینی، به یه کلمه مقدس جرأت داری به نماز حرف بزن؟ نه، عمود و دین برای نماز رفت. وقت شاهنشاه آریا مهرم روزه میگیره، آخوند اوقافی هم میاد روزه هم میخونه. امام حسین هم کلن تحریف شد، پایمال شد خونش. چون امام حسین اومده بود که ایشا روزه نگیره، امام حسین اومده بود که او ترامپ تو روزه شرکت نکنه و حلوا پخش نکنه. میکنن آخه تو جلسات میرن، ماه رمضان میره افطار میده مسجد مسلمونا، رئیس جمهور آمریکا، انگلیس هم همین کار نخست وزیرش میکنه. رفته بود حوزه علمیه شیعه ها تو لندن، داستانی عکس و بساط و گفت بود مرکز اسلام اصلا قم و نجف نیست، لندنه. نخست وزیر انگلیس گفته بود. و این تحریف ها رخ میده. یکی میگو حالا تو نمازم قشنگه، زکاتم قشنگه، روزه هم قشنگه، آجا تو بگو برای همش رو اینا مردم چیز ذهنشونه درگیر. نه نمیشه. اونی که بوده باید بگیم. دعوا سر این بوده که آیا مسلمان میتواند زیر بار طاغوت بره یا نمیتونه. این دعوای امام حسین بود. امام حسین نکرد این کار رو و خونش رو فدا کرد، زن بچهش رو راضی به اسارت شد که سرمشق این نشه که طول تاریخ مثل بعضی از برادران اهل سنت بگیم آقا طاغوت هم طاغوت باشه، اگه حاکم بود اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر منکم، اولو الامر هر که میخواد باشه ولو سگباز. امام حسین خونش برای این داد که این تحریف رخ نده. و اگر کسی تو زندگیشی کفر به طاغوت داشته باشه مسلمونه، یعنی لا اله الا الله. طاغوت یه زمانی لات و عزا بوده، طاغوت یه زمانی فرعون بوده، طاغوت یه زمانی یزید بوده. والله به قول شهید متحریف فرعون مرد، یزیدم مرد، مرد. به خدا ذکره. میگن آخوند اومده بود سیاسی حرف نمیزد، دنیا رو دارن میچاپن. شکم‌های پاره‌ای، زخم‌های بی‌پانسمان، بدون داروی بیهوشی و بدون داروی سرکننده جراحی که هممون داریم می‌بینیم، این ضعف اعصاب هممون رو داره. وقت نشستیم یه گوشه‌ای، نهضت امام حسین به این ربط داره، به این ربط داره. همینه. امام حسین اومد که مسلمونا شیعه سنی نکنن، بگن آقا امروز طاغوت داره دنیا رو اداره میکنه، جلوش باید بیستیم. تحریمه، تحریم میشیم. جنگ به جان میخریم. شهید شدن شهید میدیم، جوان میدیم. اما جلوی طاغوت رو باید گرفت. و الا اگه دسته امام حسین بزنین سر خودش. آقا 2000 قمه شیک استیل مدین یو اس آ، او سالی که آمریکا عراق گرفت به حیات عراق هدیه داد، الان هست، عراقی ها دارن مدین یو اس ها. قمه بزن تو سر خودت، نگو نفته که میبره. تمام عراق آتیش ورداشت تو داعش، درسته یا نه؟ چه خبر بود داعش؟ بصره خبری بود؟ چاهای نفت خبری بود؟ امن و امان. روزی 6 میلیون بشکه نفت از ذخایر مسلمانای عراق آمریکا میبرد. یه ترقه تو بصره در نشد زمان داعش، تو جنوب عراق یه ترقه در نشد. تمام شمال تا غیر جنوب، شرق و غرب داعش برداشت. نباید حساس بشیم. شیطان زمان کیه؟ یه صلوات بفرستید ببینم چقدر وقت دارم. چند تا آیه بخونم عرضم تموم. خوب، خیلی خوب، وقت دارم، 10 دقیقه وقت دارم. بذارید دیگه متفرق حرف نزنم، شیرینی با آیات قرآن. من چند تا آیه تون تون بخونم خدمتتون. یا الله، خدایا کمک کن. بازم یه صلوات بفرستید. تون تون میخونم 7-8 دقیقه، بعد چرا خاموش میکنن دیگه، اینجا نظم داره. نمیذارن، اختیار از ما گرفتن، عیب نداره، ما تمکین میکنیم. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کنید از کفار، زیر بارشون برید. میگه 6% غنی کو، 20% غنی نکن، 0%، 1 سانتی اطاعت کنی ازش. یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، مرتدید. خب بسم الله دیگه، یردوکم علی اعقاب، برتون میگردونه خدا به جاهلیت، بد ضرری میکنید. آیه دیگه، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسایی که ولی، رفیق، هم پیمان، محرم قرار میدند، زیر بار میرند، زیر بار کفار. الذین، مسلمونه که، یتخذون الکافرین را اولیاء. مگه مؤمنا بیل کمرشون خورده کشور اسلامی؟ آره، اونا بیل، اونا رو میذاره کنار. من دون المؤمنین، ایبتغون عندهم العزه، خیال کردن فقط پیشرفت پیش کفاره. الله اکبر، آخه میگن ما میریم اونا پیشرفت، تکنولوژی، اونا تکنولوژی به شما نمیدند. اگه به یک کشور اسلامی یه مختصر دادن به شما میدن، نمیدن. تکنولوژی سوخته ایچی، اما علم روز به شما، به هیچ کشور اسلامی تا الان ندادن. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، عزت دست خداست. خدا میفرماد که مگر نمیدونید اینا یستهزئوا، مسخره میکنن دین شما رو، حجابتون رو، نمازتون رو، واجبات و محرمات رو مسخره میکنن، بعد میرید مینشینید با اینا. فلا تقعدوا معهم، نشینید با اینا. آیه دیگه، اینا سوره آل عمران و نساء آیه 75، 140، آل عمران 149. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، اینه که دین شما رو به سخره میگیرند یهود و نصارا، اینا رو ولی قرار ندید، اولیاء. و اتقوا الله، بترسید از خدا. اینم یه آیه. یه آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، من میگم دشمنتونن، شما میگید تلقون الیهم بالموده، بیا دست بدیم با هم. الله اکبر، 200 خورده کشور تو دنیا هست. کمونیست بودن مراد خدا نیست، یهود و نصارا بودن، او یهود و نصارا و کمونیستی که الان آیهش میرسیم میخونم، اگه نشد فردا میرسم، نوشتم آیهش، او یهود و کمونیست و نصارایی که سر جنگ با شما دارن، او طاغوته. و الا اگر فقط معامله خاص بکنه، آیه قرآن داره شما هم معامله کنید، مراقب باشید سرتون رو کلا نذارن. اگه وفا کرد به عهد، شما وفا کنید، جنس خرید فروش کنید. اما اگر تهدیدتون کرد، تحریمتون کرد، ترساندتون، چه اقتصادی چه نظامی، حق نزدیک شدن به اونها رو ندارید. اگر نزدیک شدید، مرتدید. بعد خدا می فرماد که یه صلوات باز بفرستید. تو این دست آیات، آیه چراغ خم کردن، ای آیه رو بخونم تموم کنم، برای امشب بسه. قل هل اون آیه 60 سوره مائده، اگه قرآنم باز کنی از رو قرآن میخونم، چون برکتش بیشتر، هم حفظم هم اینجا نوشتم، اما رو قرآن یه اثری داره. دارید قرآن اینجا؟ نداری، بذار فردا شب قرآن بیارید. قل هل اون به اکم به شر من ذالک مثوبتن اندالله، ای پیغمبر به مردم بگو، به مسلمونا، آیا خبر بدم به شما که بدترین گناه پیش خدا چه گناهی است و بدترین جایگاه جهنم در جهنم مال کیاست؟ قل هل انبئکم به شر من ذلک مثوبتن عند الله. اگه از من و شما بپرسن یه سوالیه دیگه، بدترین جایگاه جهنم مال کیه؟ شاید اگه ای آیه من نعیده بودم میگفتم مال بدعت گذاره، خدا میگه نه. شما ممکنه بگید مال تارک و صلاته، خدا میگه نه. ممکنه بگید مال کسیست که عفت عمومی رو زیر سوال، خانواده رو از بین ببره، زنا، خدا میگه اینا همه بده ها، بده، اما بدترینه دارم میگم، دیگه بدتر از اون نباشد، دیگه بدتر از اون نباشد، گمراه تر از اون نباشد. اینو بگید کیه، کدوم گناهه؟ آقا حق الناس، خوب چیزی به ذهنم اومد، خدا میگه اینم حق الناس هم مهمه اما اینم نیست. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبه عند الله من عبد الطاغوت. کسی که زیر بار طاغوت بره، کسی که زیر بار طاغوت بره، خب تموم خدا تموم؟ نه، دل خدا پره. اولائک، این کسایی که زیر بار طاغوت میرند، شر مکانن، بد، شر افعل و تفضیله معناش، بدترین مکانها در جهنم. تموم؟ نه، وایسید. و ازل عن سواء السبیل، گمراه ترین آدم ها کسیست که زیر بار طاغوت بره. این دین اسلامه، وقت میگه سیاسی حرف نزن، بعد میگه آمال آرزو شده، میگه زندگی کنی مثل عربستان، به خدا تمام بدن رو عرق کرد وقتی جوون یه کسی چند جا رخ داده، میگه خب الگومون عربستان، بابا عزت خودش رو فروخته. او وقتی که ترامپ گفت گاو شیرده، والله من ناراحت شدم، با وجود که ما با عربستان خوب نیستیم اما به منم برخورد، داره به مسلم، اونجا قبله ما اونجاست، به خدا به من برخورد، اگه میشد دست به یقه شد به خاطر اونا با او دست به یقه. تحقیر میکنن، وقت میگه الگومون عربستان، 11 میلیون بشکه نفت ازش میبره، بعد اون وضعشه، میگفت تو پول غلط میزنن، من با صدها عربستانی جوونا از دم مجرد، میگه چرا زن نمیگیری؟ میگن پول نداریم. بله، کاخ و کوخه، مال خاندان آل سعوده. بماند درس امام حسین، الان دیگه زمان رضاخان نیست بگیم برای روزه، برای زکات که روزه ها تعطیل نشه، الان مر واقع باید بگیم. یکی میگفت نگو این حکومت انقلاب سوء استفاده میگه، یعنی قبول داشت قرآن اینه، حرف اینه، چون با انقلاب خوب نبود میگه اینا. دوره ملاحظات حق بازی گذشته، قالتاق بازی بذاریم کنار، اگه حق، اگه ممکنه هزار عیبی حکومت داشته باشه، گوش بده، بانکامون یه مشکله، سیستم مالیاتی بی عدالتی که بود، شهید رئیسی به حمدالله اصرار تیزد برای عادلانه شدنش، یه مشکل، خودرو مشکل، بورس مشکل، بی عدالتی خیلی جاها مشکل، اما جهت انصاف داشته باشیم، جهت مقابل طاغوته، این قبول ندارید؟ جهت مقابل طاغوته، از ایران برو بیرون ببین دل پاکستانیا، دل هندوستانیا، دل یمنیا، به خدا قسم من تو مشکلاتی که تو ایران پیش میاد، اول چیزی که من رو نگران میکنه دلهوره مظلوم و مستضعفای خارج ایران هم. همه دلشون به اینجاست. جهت درسته، او خلافات تقصیر خودمون رو باید حلش کنیم، بعد رأی میدیم، بعد نمیدونم استاندار، بعد شهردار، امر به معروف، نمیدونم، و و و و یه بخش زیادش تقصیر خودمونه، اونی هم که رفته داره خلاف میکنه، من فرستادمش بالا، شما فرستادیش بدون تعارف، یه بخشش اینه، یه بخشش هم حالا این نیست، قبول، ولی جهت مقابل استکباره، به خدا قسم اگه پات بذاری بیرون ایران میفهمی هر مستضعفی تو عالم از چشم امیدش به ایرانه. تو همین قضایای انتخابات ما، من عراق رفته بودم یه وقت، تو اینجا اختلافات همین اختشاشا، یکی سالا بود، یادم نیست آبان بود کی بود، یه شیخ ایرانی بودم تو خیابون عراق، هی صدا می زدن انگار تمام داراییشون، کسشون، همه چیزشون رو تو ایران جا گذاشتن، دلهوره. میگفتن چه خبره ایران؟ دلهوره؟ یمنیا بیش از اینا، لبنانیا بیش از اینا، کشمیریا جلسه‌ای که بریم مرحوم رئیسی گرفتن از جلسات ایران کم نداشت. کشمیر که پلیس هند میکششون. خب این جهت انصاف داشته باشیم. این جهت نمیشه تضعیف کرد. گرچه خرابی هم زیاد داریم، باید درستش کنیم. بس امشب، ببخشید. انشالله بقیه آیات فردا. بعد شروع میکنم آیات حکومت دینی. آیا حکومت دینی اخ و تخ بد حکومت، سیاست، ریاست، اینا، قدرت، یا بد نیست؟ واجبه یا مستحبه، مکروه یا حرامه، اخ و تخ یا نه؟ آیات فراوانی داریم، این صریح صریح اونو بخونیم تا ببینیم ما رو چه کارمون کردن در این 1400 سال، چه برای سر ما آوردن. که برای امام حسین جمع میشیم، سیاه میپوشیم. شما نه، بعضی ها، بعضی از گروه ها وقت میگن افتخارشون اینه که سیاسی حرف نه، کارشون با ظلم نه، کارشون با غزه نباشه. بابا غزه اصلا مسلمونم نه، انسانم نه، به خدا قسم اگه حیوانم بودن این رحم نبود، این مروت نبود، این انصاف نبود که مرغم این شکلی بکشی، که بره و گوسفندم این شکلی بکشی. غیر اینه میگن کارتون نباشه. از باند آی شیرازی بذار اسم بیاریم دیگه، او انجمن حجتی سابقه اینه که جدید اسم خودشون رو ولایتی گذاشتن. بوی از حرم امام عسکری رو با خاک یکی کرد داعش. آی شیرازی بیانیه نداد ولی علیه سید حسن نصرالله بیانیه داد. بابا این با عقل جور در نمیاد. کسی که مقابل یهودی ها وایستاده علیهش بیانیه میدی، اونایی که زدن حرم امام عسکری رو اون شکلی با خاکی که کردن، یه به یه خط ننویسی محکوم کنی، وقت تو ولایی، اینا ضد ولایت. جلسه امام حسین مال حرفاست. شب پنجم از محرم متوسل میشن به یتیم آقا امام حسن. نگاه کنید، امام حسن حق بزرگی گردن کربلا داره. غیر از اینکه دو تا بچه امام حسن کربلا داده، دو تا جگرگوشش تو کربلا شهید شدن، این جمله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله از امام حسنه. یعنی امام حسن خطاب به سید الشهدا فرمود، عرضه داشت لا یوم که یوم که، خیلی مظلومیت کشید، خیلی. اما او خطاب به داداش حسینش کرد، گفت لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام حسینم عزاداری زیبایی سر قبر امام حسن موقع دفن امام حسن کرد، بماند طلبتون. رسم روزخونها به نیت این که امام حسن یه توجهی به جلسمون کنه، به نیت این که به جوونهامون، به نوجوونهامون، به دختر بچه ها و پسر بچه هامون یه نظر لطفی کنه امام حسن، دو جمله از عبداللهش میگم. در مقتل دارد که، در تاریخ جنگ دارد که، یه وقتی اومدند عبدالله سمت امام حسین که امام حسین رو گودال افتاده بود، یعنی آخرهای نفس کشیدنش بود. تاریخ خیلی گنگه، تا حالا کجا بوده عبدالله؟ هیچ خبری تو مقتل از عبدالله نیست تا این قسمت. گویا انسان احساس میکنه یه بچه خواب بوده باشه یکی دو روزه، در این حد هیچ خبری نیست. یک دفعه این شکلی تو مقتل دارد که اومد، با زینب اومد و امام حسین خطاب کرد زینبم عبدالله رو بگیر نگذار بیاد جلو. خب بدن پاره پاره بود، قطعه قطعه بود، غرق در خون بود، آخر نفسهای سید الشهدا بود. زینب شروع کرد عبدالله رو به عقب بردن، امر امام حسین بود، فرمودن زینبم برگرد، قربان غیرت از حسین. نمیخواست رباب و زینب و بچه ها حسین رو در اون حال در گودال قتل کن. گفت برگردید. زینب دست عبدالله رو گرفت، داشتن بر میگشتن. در تاریخ دارد که دست هم رو میکشیدن، عبدالله میخواست دست از دست عمه‌اش زینب جدا کند، نمیتونست.
یه جمله ای گفت، دست زینب شل شد، گفت عمتی والله لا افارق و عمی، به خدا قسم از عموم نمیتونم جداشم. زینب رهاش کرد، حالا داره روزه میخونه رو سینه عمو. زبان حال است نمیدانم، زبان قال است نمیدانم، اما اینطور هست. اگه زبان حال هم باشد زیباست. میگه عمو جان پاشو بریم خیمه ها، عمه هم زینبی زخمات رو برهم بگذره. عمو چه کسی بدنت رو قطعه قطعه کرده؟ همینطور داشت رو سینه ابو حسینش درد دل میکرد، یه نانجیب اومد، میخواست سر ابی عبدالله رو از بدن، یه وقت دستش رو جلو آورد، دست قطع شد به پوست آویزان. عمو جان ببین با دست برادر زادت چه کرد.